صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثی داشتیم پیرامون ممنوعیت شراب از دیدگاه قرآن کریم و روایات که اثبات شد که قرآن کریم به شدت با استفاده کردن از مسکرات به هر صورتی که باشه مخالف هست و ممنوع کرده و حرام کرده این کار. در یک جلسه از دیدگاه روایات نبوی و پیشوایان نورانی شیعه امامان دوازدهگانه نیز ثابت کردیم که همه حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین هم با استفاده کردن از این مسکرات، از مشروبات الکلی که ما در فارسی بهش میگیم مشروبات الکلی یا هر چیزی که سکرآور و مستی به دنبال خودش داشته باشه، اونها هم طبق آیات شریفه قرآن کریم و دستوری که خداوند به همه اونها داده، اونها هم در بیانات مختلف خودشون این کار رو ممنوع و حرام اعلام کردن و به شدت به ما هشدار دادن و به همه مسلمان ها هشدار دادن که اصلا نزدیک چنین چیزی هم نشوند تا به اون آلوده نشن. و راجب کیفر و مؤاخذه کسی که استفاده از اینها بکنه در پیشگاه خدا چگونه است، اونها هم از لسان پیامبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مفصلا در یک جلسه توضیح دادیم. این جلسه میخوایم بپردازیم به اینکه خب از دیدگاه علم و عقل چی؟ این دوتا را ما اگر بتوانیم انشاءالله در این جلسه بحث کنیم پیرامونش که از دیدگاه عقلی هم در واقع شراب چیز بسیار مزخرف و پست و پلیدی است و از نظر علم هم همینطور. بخوایم بدون مقدمه این مطلب رو شروع بکنیم باید بگیم که خب پس از این که روشن شد که خدای تعالی در قرآن کریم و پیامبر اکرم در احادیث خودشون، سخنان خودشون و ائمه معصومین هم همینطور حرمت این مطلب رو، یعنی استفاده از مسکرات رو اعلام فرمودن و خوردن اون رو به دلایل متعدد حرام اعلام کردن، خب این اثبات حرمت شراب از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت این به پایان میرسه، این اینجا ثابت میشه و نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که وقتی 124 هزار پیغمبر و همچنین کتب متعدد آسمانی، تورات، انجیل، زبور داوود، کتاب اشعیای نبی، کتاب حضرت سلیمان علیه السلام، کتب دیگر اونایش که در تاریخ ذکر کردن که هست به دست ما رسیده، اسامیش حداقل به دست ما بعضن رسیده و همچنین 12 امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین و بسیاری از بزرگان دین، دانشمندان دین، دانشمندان علوم دینی و همچنین دانشمندان غیر دینی، یعنی افرادی که متدین به دین اسلام هم نبودن ولی اونها هم راجع به این مطلب حالا مواردی دارن که ما خدمتون بعضن عرض میکنیم، همه با همه شفاهن و کتبن حضوری غیر حضوری درباره مضرات شراب به بشر هشدار دادن و میدن و خوردن اون رو ممنوع اعلام کرده و میکنن. خب عقل چه حکمی میکنه؟ عقل سلیم چه حکمی میکنه؟ مگه اینکه عقل آدم سلیم نباشه؟ سلیم نباشه یعنی چی؟ یعنی اینکه پرده‌ای روی عقل کشیده شده که فرد عاقل نمیخواد از عقلش استفاده کنه، وگرنه اگه بخواد از عقلش استفاده کنه، عقل هست و عقلش هم مورد آفت قرار نگرفته باشه، عقل سلیم باشه، عقل سلیم چه حکمی میکنه؟ حکم میکنه که فرد عاقل از چیزی که این همه راجع به پلیدی اون صحبت کردن از این پرهیز بکنه و ازش اجتناب بکنه. عقل اینو حکم میکنه، اگرچه طرف دین هم نداشته باشه ولی عقل که داره که. پس عقلا هم چنین چیزی خوردنش ممنوع هست، یعنی اثبات عقلی میشه که چنین چیزی خوردنش از طریق عقل هم ممنوع هست، یعنی عقل سلیم اقتضا میکنه که ما این رو حرام بدونیم و ممنوع بدونیم. اما از نظر علمی، خب از نظر علمی باید ما بررسی کنیم ببینیم که علمای غیر دینی که ما میگیم غیر متدین به دین اسلام در این رابطه چه فرمودن و چه چیزهایی رو بیان کردن. در این زمینه کتابهای متعددی نوشته شده که دوستان دیگه امروزه خیلی ساده و راحت مثل گذشته نیست، میتوانند به این کتب متعدد علمی در ارتباط با حرمت شراب و مسکرات میتونن که رجوع بکنن. اما خب برای اینکه ما اینجا مجلس داریم باید اینجا صحبت کرده باشیم، نمونه های شما حالا امروز خدمت شما در این مجلس ذکر میکنیم. کتابی داره مرحوم شهید دکتر پاکنژاد رحمت الله علیه، یکی از شهدایی که در حزب جمهوری اسلامی با اون 70 نفر شهید شدن، به نام آخرین پیامبر اولین دانشگاه، یا شما بگین اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. این کتاب در حدود 35 جلد هست. در گذشته در حدود 40 سال پیش، شاید هم بیشتر، حدود 50 سال پیش این کتاب در به نظرم یزد هم چاپ شده باشه، حالا ممکنه که در تهران چاپ شده باشه، چون خود ایشون اصالتاً تا اونجا که من یادم هست یزدی بود. ایشون این کتاب رو نوشته، کتاب بسیار عالی، بسیار خوب. همه خانواده ها واقعا نظر اخلاقی واجب است که یه دور این هر چند جلد کتاب این کتاب که پیدا بشه الان بخرن و بخونن. توی یکی از مجلدات این کتاب راجب همین شراب، راجب مسکرات صحبت کرده. خیلی قشنگ ایشون توضیح داده که از نظر علمی چرا ما این رو ممنوع میدونیم، اگرچه متدین به دین اسلام هم نباشیم، مسلمون هم نباشیم. تمام، چون خودش هم پزشک بوده، تمام موارد ارده به دقت بررسی کرده که صدمات این کار چیه، مضرات این کار چیه و این چرا از نظر اسلام ممنوع و حرام اعلام شد. بعد در اون کتاب ایشون راجب چند تا از اعضای بدن اینگونه صحبت میکنه. من اسم این کتاب بردم و اسم این شهیدو برای اینکه روحش انشالله شاد هست، شادتر بشه و بر درجاتش خداوند متعال بیفزاید انشالله، چون زحمت زیادی برای جامعه علمی کشور کشیده. ایشون میفرماید که اون مجلدی که راجع به ممنوعیت شراب اونجا نوشته و توش صحبت کرده، از این 35 جلد میفرماید که کبد عضو حساس بدن، قلعه بزرگ دفاعی بدن بوده و از شاهکارهای آفرینش بدن است و حداقل 32 کار بزرگ و سرنوشت ساز رو انجام میده. 32 کار بزرگ و سرنوشت ساز رو انجام میده. و خوردن شراب، یعنی کسی که شرابخوار بشه و شراب بخوره، همه زحمات کبد رو از بین میبره. یعنی هر 32 کار رو، این فواید این 32 کار کبد رو همه رو از بین میبره. بعد ایشون میفهمد همینطور دستگاه گوارش، حالا من خلاصه کردم مطالب رو که برسیم، دستگاه تنفسی، دستگاه عصبی، دستگاه ترشحی کلیه، غدد ترشح داخلی، خون، خود خونی که در بدن هست باید توی رگ‌ها بره، تو موی رگ‌ها بره، و ضایعات موضعی مثل چی؟ مثل جوش خوردن زخم ها. تمام اینها رو میگوید که جوش خوردن زخم ها رو ایشون میفهمد که خوردن شراب به تعویق میاندازه، یعنی نمیذاره به این زودی جوش بخورن. پس این دستگاه هایی که گفتیم، گوارش، تنفسی، عصبی، ترشح کلی، غدد داخلی، خون، ضایعات موضعی، تمام اینها رو مختل میکنه خوردن شراب. همچنین می‌فرماید که بر روی قلب و به خصوص مغز آثار زیانبار و جبران ناپذیری داره. این از نظر علمی. بعد ایشون می‌فرماید که امروزه ثابت شده که الکل حتی یعنی الکلی که از ناحیه این شراب وارد بدن میشه به مقادیر کم نیز در کوتاهی عمر عامل مؤثری میباشد. خب ما اینجا البته یک سوالی داریم که تو ذهن خیلی ها ممکنه باشه، چون مجلس ما، بحث ما، بحث علمی شرعی همیشه تو این چند سال همینطور بوده که ما همه اشکالات رو سعی میکنیم تا اونجا که به گوشمون برسه و یا خودمون در ذهن خودمون نسبت به این قضیهی که بحث میکنیم تولید کنیم، سعی میکنیم پاسخ بدیم. اینجا ممکنه کسی بگه آقا مثلا خیلی ها اصلا دارن مثلا شراب مصرف کردن، بیدین هم هستن و عمرشون مثلا طولانی هم شده. اونو در قسمت آخرین این بحث که انشالله در یکی دو جلسه آینده هست انشالله توضیح خواهیم داد. سوالات راجع به شرابخوری رو اونجا مطرح میکنیم خودمون. یکی از سوالاتمون هم همینه، اگرم ما فراموش کردیم شما با ما یادآوری کنید حتما پاسخ میدیم. یه تیکه پرانتزی رو هم اینجا باز میکنیم که ما در زمان طاغوت، یعنی در حدود شاید مثلا این مطلبی که الان آماری که میخوایم خدمتتون بدیم در حدود الان میشه مثلا حدود 50 سال پیش، یه خوردن بیشتر، شما بگید 55 سال پیش، این آماری که داریم ما میدیم هست، ما 55 سال پیش در این کشور در حدود 600 مشروب فروشی در تهران فقط وجود داشته. در 55 سال پیش در همین کشور در شهر تهران بیش از 600 مشروب فروشی تو تهران بود. در سال 1347 که حساب بکنید حالا که چند سال پیش میشه، عرض به خدمتتون که همین حدود شاید بشه 39 تا کارخونه تولید مشروب در ایران بوده. 39 تا کارخونه، 20 تا مرکز پخش عمده فقط تو تهران وجود داشته، 600 کافه رستوران و حدود 850 اغذیه فروشی که 600 تا از این اغذیه فروش ها علناً مشروب می فروختن، اینها در تهران فعالیت داشتن، در تهران فقط که پایتخت کشور بوده. 500 تا هتل همگی مشروبات خارجی عرضه می داشتن هر سال. آماری که دادن اونجا تو همین کتاب اتفاقا نشون داده 25 میلیون بطری مشروب و 11 میلیون بطری مشروب‌های خارجی در ایران مصرف می‌شده تو اون زمانی که عرض کردیم. این حالا بوده فقط در تهران. اون موقع شاید تهران حد اکثر خیلی دیگه، حالا ما بخوایم مثلا نعنا داغش هم زیاد بکنیم از نظر جمعیت، شاید مثلا حدود 2 میلیون نفر جمعیت داشته، ولی به نظر من به 2 میلیون هم نمی رسیده. کل جمعیت ایران در سال 1347 هجری شمسی حدود 30 میلیون نفر، شاید هم یه خود کمتر بوده. خب از برکت انقلاب اسلامی، از برکت خون این شهدایی که همیشه واقعا شاهکار آفریدن، یعنی در جنگ، در انقلاب، شهدای مدافع حرم، اینا که ادامه دادن این مسیر نورانی رو، شما ببینید الان اینی که ما سال 47 با 30 میلیون حد اکثر جمعیت ایران خوندیم، خب الان با 80 میلیون جمعیت اگر یه همچین چیزی ادامه داشت، شما میدیدید که مسئله فاجعه بار بود، فاجعه آمیز بود واقعا. خب این به برکت خون شهدا این مطلب قطع شده، حداقل به صورت علنی قطع شده، چند سالی هم کاملا قطع بوده. بعد دوباره به واسطه مسائل فرهنگی، یعنی و بعضی خیانت‌های افراد مثلا، یا بعضی مثلا مواردی که بهش توجه نشده که غالبا هم همینطور هست بعد از هر انقلابی در حکومت‌ها، این مطلب به صورت پنهانی شروع شده، رواج پیدا کرده، که باز خوشبختانه انشالله هیچ وقت هم اینطور نشه، همینطوری حالا پنهانیش هم از بین بره، که علنی نشده که اینطور که در سال 1347 هجری شمسی بوده حالا هم همونطور اینجور باش. این برکت خون شهدا است. نباید از انصاف انسان بگذره، باید اگر کار خوبی که شده و شده هم این کار خوب در طول این 40 سال گذشته، در طول انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب، انسان باید کارهای خوب رو بگه. اگر آدم منصفی آدم هست که این همه حدیث و روایت و آیه داریم راجب این که انصاف رو باید رعایت بکنه، باید کار خوب رو بگیم، کاری هم که کار خوب نیست یا کار بدیه، جایی انتقاد هست، انتقادم انسان باید محترمان انتقادم بگه، نقد و بررسی هم داشته باشه. این الان قطع شده، این گونه ما مشروب فروشی علنی نداریم، ما اگه باشه پنهانی هست، اینقدر مشروب خواهد نداریم نسبت به این جمعیت 80 میلیون. حالا این رو پرانتز برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه بدونیم که اگر در جامعه ای حکومت اسلامی برپا بشه، حد اقل منفعتش اینه که شاخ و برگ های این قضیه رو میچینه. اسلام مخالفت و مبارزه میکنه با این کار، قرآن کریم مبارزه میکنن با این کار، مراجع اگه دستشون باز باشه با این کار مبارزه خواهند کرد و مبارزه میکنن. و مثل الان که اینطور هست که ما الحمدلله در بین جهان، کشورهای جهان، حتی کشورهایی که اسلامی هستن، یعنی به اسم اسلام هستن، مثل کشور پاکستان، مثل افغانستان، مثل کشور تاجیکستان، گرجستان، ازبکستان، کشور دبی، کشور قطر، کشور کویت، حتی تو خود ریاض عربستان سعودی، شما خیال نکن اونجا مشروب مثلا اونجا فروخته نمیشه، اونجا در دو شهر مدینه و مکه هست که خیلی اونجا مسائل صفر میگیرن از هر نظری، ولی شهرهای دیگه اصلا یک فاجعه است عجیب و غریب. که حالا اگر این راه حج باز بشه، مردم بتونن برن اونجا، بعضی هم قبلا رفتن دیدن، حالا هم خواهن رفت و دید، میبینن که چه خبر واقعا هست. اینه که اگر دست مراجع باز باشه که هست، این گونه مقابله میشه و این مقابله خوبه، یعنی جلوی این ترویج و اشاعه مشروب خاری، شراب خاری گرفته میشه و گرفته شده و حرمتش و ممنوعیتش در واقع علنی میشه و زیر نظر علمای واقعی دین این مبارزه این چنین ادامه پیدا خواهد کرد. ما امیدواریم که انشاءالله روزی بشه که این مطلب به صورت مخفی هم در کشور ما موجود نباشه و انشاءالله حتی آرزو شما میکنیم که یک نفر هم نباشه که در این کشور به چنین ماده خطرناکی حتی لب بزنه و طرف این ماده خطرناک بره. این مطلب رو عرض کردیم. حالا ببینید که میخوایم ببینیم که حرمت شراب از دیدگاه کتب آسمانی اگرچه تحریف شده اند. یعنی ببینید ما الان کتابهای آسمانی که در دسترس ما هست، الان شما یک کتاب انجیل با 4 نام هست، با 5 نام شما بگو، چون انجیل برنابا هم هست و از همه اتفاقا انجیلش معتبرتر با توجه به تحریفش همون برنابا هم هست که موجوده. کتاب تورات هست که 100% تحریف شده است که موجوده، اینا اقوال مختلفی درش هست. حالا کتب دیگر هست، من به دلایلی نمیخوام اسم بیارم، چون اصلا دیگه بعضی اینا اصلا وجود خارجی نداره، بعضیش هم از اصلش اصلا کتاب توسط یه عده‌ای نوشته شده، منتسب شده به یه فردی یا به یک پیغمبری. اما این دوتا که حالا مسیحیت و یهودیت هست، شما ببینید باز خود مرحوم دکتر پاکنژاد در این کتابشون میفرماین که اگر به کلیسا رفته و کشیش را دیده اید که در پایان وعظ و دعا، چون میدونی که در کلیسا کشیشا روزای یک شنبه که مردم میرن اونجا برای دعا و شنیدن وضع کشیش، از روی کتاب براشون میخونه، در پایان مثلا یا مراسم دیگه که داشته باشن، یه خرده نانهایی رو که اینا خیس شده است داخل یک شرابی میکنه، به عنوان شراب مقدس به دهان افراد میگذاره و میگه این شراب خون عیساست و این نان هم گوشت آن حضرت هستش. اینا اینجوری میکنن، اینا میزنن دهان مرد. حالا یکی بلند نمیشه بپرسه که آقا این خون چجوری تبدیل به شراب شد و این گوشت عیسی اینجا تو این سالها تو کلیسا چجوری در دست به نون تبدیل شد دیگه. حالا به هر حال بعد ایشون میفرماید که اینا رو در دهان مردم میگذارن به عنوان اینکه شراب خون عیسی است و نان گوشت اون حضرته و با این عمل تصور میکنن که خوردن شراب در دین آنها حلال هست و بلکه ثواب هم دارد. یعنی تصور مردمشون اینچنی میشه. بعد میان میرن بیرون دنبال شراب خاری میکنن. وقتی کلیسا و خود کشیش داره به ما شراب مقدس میده، ما میریم بیرون خودمون هم تهیه میکنیم، حالا نامقدسش رو یه خورده میخوریم، چه اشکال داره؟ ایشون میگه چنین نیست، بلکه در کلیه کتب آسمانی شرب خم حرام گردیده. یعنی حتی همین کتبی که الان محرف یعنی تحریف شده است و به دست من و شما رسیده، همین کتب هم داخلش اگه خود مسیحی‌ها یا یهودی‌ها بخونن یا مردم دیگه بخونن، داخلش راجب حرمت شراب مطالب خوبی توش هست، خیلی جالب هست. بعد ایشون نقل کرده، منم از دو کتاب ایشون نقل میکنم، باب 5 آیه 11 کتاب اشعیای نبی میگوید که وای بر آنان که صبح زود بر میخیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر مینشینند تا شراب ایشان را گرم نماید و در بزمهای ایشان وسایل و ادوات موسیقی و نای و شراب میباشد. ببینید این مال کتاب اشعیای نبی. همین کتاب باب 28 آیات 7 و 8 میگوید ولکن اینان نیز از شراب گمراه شده اند و از مسکرات سرگشته گردیده و در رؤیا گمراه گردیده اند و در داوری مبهوت شده اند، زیرا که همه سفره ها از غی و نجاست پر گردیده و جایی نمانده است. یعنی این شراب و نجاست میدونه، غی میدونه شراب رو، غی یعنی برگشت قضا ما بهش میگیم. حالا اونا ممکن چیز دیگه بهش بگن، اونم انسان باید به واژه شناسی اینها مراجعه بکنه. در کتاب امثال حضرت سلیمان، امثال یعنی مثالهای حضرت سلیمان، باب 20 آیه 1 میگوید اونجا که شراب استهزاء میکند و مسکرات عربده میآورد و هر که به آن فریفته شود حکیم نیست. اینا همه کتابای تحریف شده اینها هستا، یعنی حتی تحریف شده هاش هم این مطالب رو داره. باز کتاب همون امثال سلیمان باب 23 آیات 29 و 30 میگوید به شراب نگاه هم نکن وقتی که سرخ فام است، زمانی که حباب های خود را در جام ظاهر می سازد و به ملایمت فرو می رود، اما در آخر مانند مار خواهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد. ببینید چه مطالب جالبی تو این کتب است که حتی خود کشیش ها هم علینا نمیخونن. یعنی شما به این مسیحی بگی یک بار کشیش رو یه بار انجیل رو خوندی، میگه نه از اول تا آخر نمیدونن اینا چی هست. سفر داوران در تورات باب 13 آیه 14 انوه مادر شمشون مجاهد اسرائیلی، اسرائیلی اینجا یعنی فرزندان حضرت یعقوب، نه این اسرائیل خبیث که الان هست، یعنی فرزندان حضرت یعقوب، چون اونا بهشون میگن اسرائیلی، فرزندان یعقوب میگن اسرائیلی، قدیم میگفتن اینا، حالا چیزی که خود ساخته شده اسرائیل به نام خودش در آورد، میگوید که بدین نحو ترقیم یافته و الان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور و تو میبینی که شراب و سایر مسکرات را با نجاسات مثل بول و قائد و گوشت سگ و خوک قرین کرده، محققا آنها نجس در حرامند، پس مسکرات نیز نجس در حرام خواهند بود. اینو کتاب یهودی ها داره میگه. این تا اینجا، حالا قسمت های دیگه هم داره کتابشون و کتب دیگه هم بعضن نقل کرده، همین کتاب های محرف، خیلی جالب. حالا ببینید بعضی از بزرگان رو من از بعضی کتب و مخصوصا باز کتابشون انتخاب کردم، میگم دقت بکنید این رو، اینها مال چندین دهه پیشه، الانم چون دیگه اینترنت اومده دیگه دوستان میتونن به راحتی دسترسی پیدا کنن، اون بحته خود شماست، یعنی دیگه بلدین، همه تقریبا بلدن که چجوری میشه دسترسی پیدا کرد به نظریه دانشمندان روز راجع به حرمت شراب، که آقا شراب بخورن یا نخورن، اونایی که بیدینن. ببینید اونها هم که بیدین هستن، دانشمندان اینها رو ممنوع کردن، خوردن این ماده خطرناکو برای افراد کشور خودشون، کشورهای دیگه هرچی. حالا اینو مورد دههای گذشته است ما میخونیم. پروفسور باروک، یک روانپزشک فرانسوی است، میگوید منحنی افزایش بیماری‌های روانی مطابق با منحنی افزایش شرابخواری است. این یه پروفسور فرانسوی داره میگه. عدم امکان به دست آوردن الکل به هنگام جنگ، چون تو جنگ میدونید که اگر کسی مشروب مصرف بکنه خب همه مست میشن که خب چی میبازن دیگه، دیگه قائله تموم میشه، یه طرفه میشه دیگه. بنابراین ممنوع میکنن در هنگام جنگ که کسی مشروبات الکلی مصرف نکنه، این ممنوعه و مصرف کردنش اونجا مجازات شدید تو جنگ داره. ایشون میگه که عدم امکان به دست آوردن الکل به هنگام جنگ یکی از علل کاهش بستری شدگان آن زمان بود. اینو این پروفسور میگه. در جهان شما میدونید یه کمیته مبارزه با الکل درست شده، هنوزم هست. این مال چندین دهه پیششه که دبیر کلش میگوید که بیماری 80% از دیوانگان و 40% از بیمارانی که اینها به واسطه عروسی کردن به وجود آمده در نتیجه استعمال مشروبات الکلی بوده است. طبق تحقیق دانشمندان انگلیسی ثابت شده است که 95% از دیوانگان بر اثر استعمال مواد الکلی دیوانه شده اند. نمیخوایم این ور قضیه رو بگیم. ببینید یک جمله دو طرف است. یه طرفش اینه که هر مجنونی مشروب نخورده، ولی هر مشروب خورده ای ممکنه که مجنون شده باشه، ممکن دیوانه شده باشه. این ور قضیه رو بگیم. این حالا نظرش اینه، میگه 95% ما امتحان کردیم دیدیم اینا همه مصرف مشروبات الکلی داشتن که مغزشون رو از دست دادن. دکتر پارکر آمریکایی میگوید نیمی از حوادث جنون و روان پریشانی ها را ما میتوانیم که به الکل نسبت بدیم. بعد معتقد هست که در کشورهای بزرگ تعداد میخانه ها یعنی مشروب فروشی ها با شماره دیوانگان تناسب مستقیم دارد. این نظریه اوستا. بنابراین نخستین زایعه الکل از نظر روانی همین زوال خرد و ادراک است. نظریه ایشون این. دکتر ملوین کنزلی، او هم یک کسی است که سالها در این زمینه تحقیق کرده. او میگوید که حتی مصرف کمی الکل میتواند زایعات مغزی بسیار را سبب شود. وقتی انسان از نوشیدن مقدار کمی الکل احساس لذت و شادمانی میکند، نمیداند که به نابودی تعداد کثیری از سلولهای مغزی خود کمک کرده است. دکتر رایمون پنینگتون باز یک کس دیگه است که سالها در این زمینه تحقیق کرد. او میگوید که الکل بیشک یکی از خطرناکترین دشمنان بشر است و آنهایی هم که به خیال خود گاه و بیگاه کمی مشروب مینوشند در معرض آسیب ناشی از این سم مهلک هستند و هرچند بی اطلاع باشند این ممکنه ندوننم این مثلا مشروبه برن بخورن، اون اثر وضعی خودش را دارد. دقت بکنید. و یا اینکه خود را به بی اطلاعی و بی خیالی بزنن، بگم ما نمیدونیم چی، حالا میریم یه خود بخوریم، میگم اثر خودشو داره. دکتر هربرت موسکوف، او میگوید که الکل سلولهای مغزی را ضعیف میکند و توانایی شخص را برای درک و تحلیل و تجزیه مسائل از بین میبرد. اینو میتونید شما در کی ببینید امروز؟ در دونالد ترامپ میتونید ببینید که یک شرابخوار قهارم هست، که بعضی کلیپ ها رو ازش پخش کردن، مغزش واقعا در این زمین ها کار نمیکنه. ببین چه شوت بازی هایی در میاره، چه کارهایی میکنه که همه دیگه خود آمریکاییام از دستش زله شدن و خسته شدن دیگه، آبروی خود اونها رو هم برده و داره بیشتر روز به روز داره میبره. بعد ایشون میگوید که اما مسئله مهمتر برای مشروب خوار اثرات سوء ارثی آن است. میگه این در جنینش اثر میگذاره، در فرزند و فرزندانش اثر میگذاره. بعد اون میگوید که فرزند شخص الکلی خسته، تنبل و کودن است، آمادگی تحصیلی ندارد و همیشه عصبانی است. بعد ادامه میده که و بعضن این گونه فرزندان ناقص الخلقه به دنیا آمدن. نه هر ناقص الخلقه ای فرزند مشروب باشه، میگه بعضی از اینها ناقص الخلقه به دنیا آمدن. پنتام انگلیسی یک کتابی به نام اصول شرایع هست، در اونجا میگوید یکی از این خیلی جالبه، ببینید اقرار اینها که دین نداشتن، اینها که دین نداشتن، وای به این که ماها که مسلمان هستیم قدر پیغمبر خودمون رو نمیدونیم. او داره میگه، او که مسیحی مسلمان نیست، ائمه ما رو ندیده، اعتقادی به اینها نداره، اعتقادی به پیغمبر خاتم نداره، ولی او میگوید یکی از محسنات بزرگ آیین محمد صلی الله علیه وسلم این است که تمام مسکرات را حرام کرده است. میگه یکی از محسنات این آیین این پیغمبر خاتم اینه که تمام مسکرات را حرام کرده، او که بیدینه داره میگه. اینا خیلی جالب توجه هست. شخص دیگری هست، او هم از پزشکان هست، من یکی دو تا از این پزشکان خارجی رو هم بخونم بعد نظر چند تا از این پزشکان داخلی رو هم بگم. دکتر تومانیانس کتابی داره، در کتابش اون مینگارد که شراب، یعنی شرابی که ما بهش میگیم مشروب در واقع، نه نوشیدنی جایز، شراب مشروبات الکلی معده را گشاد و سبب درد مخصوص معده میکردن، امعاء را متورم و یا به عکس جمع می‌سازد، دهلیزهای قلب را منبسط و حلق را متورم می‌سازد، ورم مزبور به تارهای صوتی اثر کرده و باعث گرفتگی صدا می‌شود. امراض کلیه‌ای، کبدی، جلدی و امراض عصبی از قبیل تکان خوردن سر و لرزش دست و لکنت زبان، فلج، سستی کمر، بیخوابی، دیدن خوابهای وحشتناک، خود او داره میگه اینا، بیغیرتی، بیمیلی به قضا، فراموشی، کمخونی، ضعف استخوان، بالاخره دیوانگی، همه و همه از آثار وخیم مشروبات الکلی است. ببینید اینا رو دانشمندانی که مسلمون نیستن دارن میگن. یه پزشک آلمانی ازش نقل میکنن که خطاب به دولتش گفتش که به نظرم در زمان جنگ جهانی دوم شاید بعد از اون بود، که میگوید که شما درب نیمی از میکده ها را ببندید تا من ضمانت کنم کشور از نصف بیمارستان ها و تیمارستان ها و زندان ها بی نیاز گردد. او داره میگه. محمد ابن زکریای رازی از دانشمندان ایرانی و دانشمندان پر افتخار خودمون، کتابی داره به نام منافع الاغذیه، صفحه 17 میگوید ضرری که از شراب خوردن بر انسان عارض میگردد از این قبیل است. بعد چند تا اسم آورده، از حالا وقت ما زیخ هست نمیخوام همه رو بخونم، که سر هست، چیزهای دیگه هست، که میگوید که اسمایی که مال بیماری‌های سنتی قدیم، ما تو کتابی مثل قانون ابوعلی سینا داریم این اسامی رو، اسامی قدیمی هست. بعد میگوید در ادامه که و بیمیلی به طعام، قش کردن، سردرد، رعشه و
و شرابی که از کشمش و انگور بگیرند باعث ورم شکم گردد و اسهال آورد. اینو محمد ابن زکریای رازی داره. داوود انطاکی در کتاب تذکره خودش میگه تمام اقسام شراب سبب امراض متعدده از بدین گونه که سبب سودا، جزام، داء الفیل، سرطان و اسباب بخارات سر میگردد. صاحب کتاب تحفه دیلمی میگوید که خوردن شراب سبب مرگ ناگهانی، سکته قلبی، سر، فلج، دیوانگی، درد چشم، درد گوش، درد دندان، درد زبان، اسهال خونی، ورم جگری، خفقان، تب، استسقا، سنگ مثانه، ضعف اعصاب، امراض نفسانی، تنگی نفس و فساد دستگاه هاضمه می‌گردد. دیگه حالا چندین نفر، من همه رو نمیخوام بخونم باعث خستگی شما بزرگواران هم میشه، چندین نفر دیگر دانشمندان ایرانی در قدیم، در طب قدیم، تمام و تمام اونها همه بر این که شراب چه مضراتی داشته و داره و خواهد داشت اینها صحبت کردن، کتاب نوشتن. حالا این تیکر هم اضافه کنیم بعد این نتیجه رو بگیریم که جالبه که بدونید که دشمنان ایران، خیلی جالب هست، دشمنان ایران هر وقت خواستن که ضربه به ایران بزنند، این رو حفظ کنید و یادتون نره، لااقل اگر فرصت مطالعه کتاب ندارید این رو یادتون باشه، تو ذهنتونم باشه. دشمنان اسلام، اسلام هم بهش اضافه میکنه، دشمنان ایران، دشمنان تشیع، هر وقت خواستن که به اسلام، به تشیع و به ایران صدمه بزنند، از یکی از راه‌هایی که وارد شدن و صدمه زدند و الان هم همون راه رو میخوان دوباره به همون نحوی که در گذشته بوده بیان و صدمه بزنند، راه شراب هست. یکی از راه‌هاش راه شراب. خیلی جالبه که شما بدونید که امیر کبیر رحمت الله علیه که خیلی خدمت به این کشور کرد و دارالفنون رو که در ناصر خسرو هست، اولین بار او این ساختمون رو دستور ساختش داد و کارهای بزرگی انجام داد و جلوی دست استعمارگران رو او گرفت، مخصوصا جلوی انگلیسی ها رو او گرفت و دست اینها رو کوتاه کرد و جاسوس بین اینها گذاشت و کارهای علمی زیادی برای کشور کرد. وقتی که ناصرالدین شاه، خب ناصرالدین شاه تا اونجا که شما میدونیم ما میدونیم دخترش رو داد به امیر کبیر، وقتی که ناصرالدین شاه میخواست امیر کبیر رو فرمان قتلش رو به واسطه اون جواسیسی که در دستگاه بودن میخواست صادر بکنه، دیدن همینجوری که نمیتونه ناصرالدین شاه فرمان قتل امیر کبیر صادر بکنه، اول حسابی مستش کرد، یعنی مشروب بهش دادن خورد، مست شد، تو مستی فرمان قتل امیر کبیر رو صادر کرد. اینا بلا فاصله فرمان رو گرفتن، رفتن حمام فین کاشان، اونجا خود امیر کبیر وقتی دین آمدن رگش رو زدن، رگ دستش رو. امیر کبیر که تو حال دیگه جان دادن بود، ناصرالدین شاه از حال مستی آمد بیرون، فهمید چه کار کرده، دستور داد، حتی دخترش هم آمد و به او چی کرد، اینا رفتن، دخترش اومد اونجا و اینا دیدش که کار از کار گذشته و تمام شده. یعنی ببینید این راه شراب، دقت بکن. خیلی جالبه، یک کتابی جلوی من هست که من از رو اون کتاب دارم برای شما میخونم، نوشته که سقوط برمکیان که در زمان هارون الرشید این اتفاق افتاد و هارون چپ شد با برمکیان، با جعفر برمکی، اینا که اینا آدم های خبیثی بودن، ولی در این حال از طریق شراب بود و اینکه اینها شرابخوری رو پیشه خودشون کردن و سقوط کردن، یعنی دیگه هم اچش هارون افتادن، سلطنت خودشون رو از دست دادن. نوشته که خوارزم شاهیان، یعنی جلال الدین خوارزم شاه، به خاطر مشروبخوری و عیاشی سلطنتش به پایان رسید، دودمانش رو از دست داد. چندین پادشاه حتی تو قاجار شما ببینید، قاجار که خیلی صدمات به مملکت ما زد، اینها یکی از چیزایی که دشمن برای اینها راهشو باز کرد و اینها دیگه فکرشون کار نمیکرد، دنبال این مطلب افتادن، معتاد شدن، مسئله شرابخوری بود. خیلی از پادشاهان دیگه در تاریخ در کتب نوشتن که به خاطر مسئله شرابخوری اصلا دودمان خودشون، سلطنتشون، اینها رو هم هر از دست دادن و به مملکت ضربه زیادی زدن. در مسئله اسلامی هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، یعنی حکومت‌های اسلامی که غیر ایرانی بودن، در اندلس، این اسپانیایی که شما الان می‌بینید که هستش، خیلی هم مثلا جزء کشورهای اروپایی هست، این اول جزء کشورهای اسلامی بود، اسپانیایی در کار نبود. که جبل و طارق و اینها همه جزء اون طارقش که شما می‌بینید، طارق ابن عبدالعزیز بود اونجا که تو ذهن من هست، کسی که اونجا لشکرکشی کرد، کتابای جالبی در این زمینه نوشته شده و رفت اونجا. وقتی که پیاده شد اونجا تو این اسپانیای کنونی، خواست اونجا رو فتح بکنه، تمام قایق‌ها رو دستور داد آتش زدن. به لشکرش گفت یک راه بیشتر وجود نداره و اون پیروزی بر دشمن هست، باید پیروز بشین. اینا پیروز شدن، همه رو گرفتن، اونجا تموم شد. عرض به خدمتتون که اسلام رو آوردن تو این کشور، شروع کردن کار کردن. دشمنی که در بیرون بود وقتی خواست اینها رو به زانو در بیاره، دو چیز رو آورد لابلای اینها قرار داد. مهمترین شراب بود. یعنی اینها وقتی که حمله کرد، اون شبی که دشمن به اینها حمله کرد و اون کشور رو که اینها گرفته بودن، فتح الفتوح کرده بودن، از اینها باز پس گرفت، به وسیله این که به وسیله خوردن شراب بود و اینها شراب خوردن، مست شدن، در حال مستی کشور رو از دست اینها گرفتن و به حکومت اینها پایان دادن و اسپانیا الان جزء اروپاست و اصلا مثلا اسلامی به اون صورت توش نمونده. نه اینکه مسلمان نشده باشه، هست، اما دیگه اون کشور اسلامی نیست. علی حالن خیلی ضررها شراب زده به کشورها، به حکومتها، به افراد، به جوامع بشری خیلی صدمات وارد کرد. حالا ما گفتیم از نظر قرآن کریم حرمتش اثبات شد، از نظر روایات حرمتش اثبات شد، از نظر عقل و علم هم بیان کردیم که هیچ عالم واقعی و هیچ عقل سلیمی خوردن این سم مهلک رو تجویز نمی کنه و مخالف این هست، این هم اثبات شد. حالا اینجا شما میگه آقا کسی هست میگه آقا من هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم و میخوام برم که این راه رو ادامه بدم و این کار رو انجام بدم، مثلا برم یه دفعه تو فلان عروسی شرکت کردم، حالا به من مثلا تعارف زدن، مثلا داریم میگیم نعوذ بالله، من استفاده کنم خودش میدون، من میرم خارج کشور مثلا نمیشه، به من تعارف زدن، من باید استفاده کنم از این سم مهلک، خودش میدون. من برم نمیدونم فلان مجلسی مثلا داریم، مثلا فامیل ما هستن، اگر ما مثلا استفاده نکنیم اینها ناراحت میشون، خب به جهنم که ناراحت میشن. آخه من که نمیتونم سلامتی خودم، دین خودم، شریعت خودم و غرور دینی خودم و غیرت دینی خودم و زیر پام بگذارم به خاطر اینکه عده ناراحت میشه. خب ناراحت میشه، ولی حالا یه کسی که من همه این کارو من نمیتونم این کارو بکنم، میخوام خلاف قرآن، خلاف روایات، خلاف عقل، خلاف علم و هر چی که دانشمندان واقعی دنیا گفتن به من از نظر علمی، من میخوام که در این زمینه گوش به حرف هیچ کم اینا ندام، برم اون راه خودم رو برم دنبال کنم و این کار رو انجام بدم. خب برو انجام بده، یه خودش میدونه دیگه. جلودار این کس فقط همون عقوباتیست که خداوند متعال براش در نظر گرفت. خداوندم دست هیچ کس رو نمیگیره که اینجا بخواد یه کار بدی بکنه همینجا دستش رو بگیره، نه، همه اختیار دارن، آزادن کار بد بکنن یا کار خوب بکنن. اون زمانی که خداوند به اعمال رسیدگی میکنه در قبر و برزخ و قیامت هست. بس سلام. حالا پس اگه کسی پیدا شد که با همه این مسالبی که گفته شد، در کتب گفتن، در قرآن رو باید، باز من میخوام دنبال این مسیر برم، دیگه خودش میدونه دیگه. حالا دیگه مطالب گفته میشه، همه حجت ها بر افراد آورده میشه، ما هم موظفیم در هر جا که اینها رو میشنویم، در مکانهایی که قرار میگیریم، اگر کسی خدای نکرده این کار بود و یا تازه این کار شده و یا فریب خورده، که عمدتاً هم فریب میخورن، اگر با فریب خوردن آمد تو این مسیر قرار گرفت، باید بهش تذکر بدیم، حتما هم تذکر بدیم، و تمام اون احادیثی که خوندیم همه رو خودمون اول بهش عمل بکنیم. یعنی روی خوش بهش نشون ندیم، رفاقتمون رو باهاش به حد اقل برسونیم، باهاش سنگین برخورد بکنیم، دائما بهش بگیم مسیری که داری میری مسیر درستی نیست، باهاش نشست و برخاست نکنیم، دوستمون رو به حد اقل و بلکه به صفر برسونیم باهاش. این کارا رو باید انجام بدیم تا او هم از این مسیر خطرناک برگرده. پس این جلسه اختصاص پیدا کرد به حرمت شراب و ممنوعیت اون از دیدگاه عقل و علم، که تقریبا به تفصیل در این زمینه صحبت کردیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.